أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در باب مبحث علم اصول در باب دلالت بود، اگر یادتون باشه در باب حجیت ظواهر مطرح کردیم که اگر چنانچه متکلمی و گویندهی سخنی بگوید و ما اونجا در حقیقت در مقابل این سخن واقع میشیم، یه وقت هست که احراز میکنیم مراد متکلم چیه. اگر احراز کردیم مراد متکلم چیه، هیچ بحثی نداریم که ظاهر کلام منعقد شده و کلام او حجت. اما اگر شک در مرادش کردیم، اینجا در حقیقت شک ریشش در این است که یا اصلا برای کلام او ظهور منعقد نشده و یا اینکه اگر ظهور منعقد شده، ظهور ظاهر مراد جدی متکلم نبوده. خب حالا اگر ما شک کردیم در اینکه آیا مراد متکلم بوده یا نبوده، این فرض دوم را خودش سه تا ریشه و اساس داشت که ما در جلسه گذشته بحث کردیم. خب در جلسه گذشته گفتیم که یا علم به موضوع نداره مستمع، یا احتمال میده قرینیت موجود را، و یا احتمال میده یک وجود قرینه‌ای در خارج. ما در این مورد بحث کردیم و گفتیم که قاعده در اینجا چیه، که آیا میتونیم به ظاهر متمسک بشیم یا نه. اما دوستان عزیز، بحثی که الان ما داریم و مخوام وارد بشیم در این جلسه بدون مقدمه، دیگه تکرار نمی کنیم حرفای گذشته را، او اینه که ببینید قسم دوم در حقیقت، قسم سوم، یعنی قسم اول این بود که علم به موضوع نداره، قسم دوم اون چی که هست آیا قرینه هست یا نیست، و قسم سوم این بود که احتمال میدیم که کلام مولا همراه با قرینه ای باشه. ببینید مثلا فرض میکنیم، مثال بزنم، مولا یک جمله ای را به کار برده، من الان شک دارم در این که آیا مراد او حقیقت است یا مراد او مجاز است. مثلا فرض میکنیم وقتی که یک جمله ای به کار میره برای میگه رأیت و اسدن، من نمیدونم آیا قرینه ای همراه این مطلب آورد یا نیاورد. ببینید وجود قرینه، یعنی قرینه بوده یا نبوده، تا مراد از اسد شیر مثلا مرد شجاع باشه یا نه قرینه نیاورد تا مراد همون شیر باشه. ببینید پس ما الان شک داریم در این که آیا کلام مولا همراه با قرینه هست یا نیست. خب این قرینه ممکنه شما بگید آقا قرینه اگر لفظیه باشه و متصله باشه که در کنار کلام مذکوره دیگه، بهش توجه میکنیم، میگیم خب احتمال داره که مولا یک قرینه منفصله آورده باشه. حالا قرینه منفصله لفظیه یا قرینه منفصله غیر لفظیه، یعنی حالیه باشه. پس ببینید دوستان عزیز، در حقیقت این جهت که ما الان شک داریم از این که آیا قرینه وجود داره تا ظاهر کلام متکلم را تغییر بده یا قرینه وجود نداره، در اینجا دوستان عزیز شک ما خودش به دو قسم تقسیم میشه. منشأش این شک یا یک امر داخلیه، یعنی در خود کلام، و یا یک امر خارجیه که از خارج کلام این شک پدید آمده. یعنی در واقع شما سوال میکنید خب به چه شد، به چه جهت شما در کلام مولا و متکلم شک کردید؟ من میگم احتمال داره یا از خود کلام یک نکته‌ای وجود داره که من شک کردم مراد متکلم چیه، و یا احتمال میدم که نه، در خارج یک مطلبی وجود داره که اون مطلب در خارج چون وجود داره ظاهر کلام مولا را عوض کنه. خب ببینید دوستان عزیز، پس بنابراین اون امر اول رو الان توضیح میدیم که ما در مراد متکلم شک داریم. حالا که در مراد متکلم شک داریم، منشأش در واقع این است که من احتمال میدم وجود قرینه ای را، دوستان عزیز، و من احتمال میدم وجود قرینه را گاهی از داخل لفظ و و کلام مولا این شک برمیخیزد و منشأ میشه و گاهی از خارج میشه. خب چطور ممکنه که شما از داخل کلام مولا شک برخیزد؟ مثلا فرض میکنیم مولا به ما یک جمله ای فرموده، اما من احتمال میدم که مراد مولا مجاز باشه. مثلا مولا فرمود آقا ید الله، مولا فرمود که عرض خدمت شریف با سعادت شما، رأیت اسدن. این که میگه رأیت اسدن، الان من شک کردم در مراد مولا که آیا اسد حقیقی مراده یا اسد مجازی یعنی مرد شجاع مراده. چرا؟ چون شک از خود جمله برمیخیزد. من شک میکنم که آیا مولا غافل بوده و قرینه ای نیاورده، یا مبادا مولا قرینه را آورده ولی من که مستمع بودم از سماع اون غافل شدم. خب این کلام دیگه فرقی نمیکنه بین من قصد افهامو باشه یا من لا یقصد من لم یقصد افهامو باشه، و این اشاره به اون کلام و نظریه مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی رحمت الله علیه هست در کتاب قوانین الاصول المحکمه. دوستان ببینید، در کتاب قوانین الاصول المحکمه مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی معتقده که تمام خطابات شارع به مخاطبینه، و اگر به مخاطبین باشه ما شک میکنیم که آیا ما را اصلا شامل میشه یا نمیشه، چون ممکنه اصلا متکلم یک قرینه ای را در واقع، ما در مورد شارع مقدس که نمیتونیم بگیم که شارع مقدس غفلت کرده، پس شارع غفلت نکرده، اما میگیم شارع مقدس ممکنه قرائنی را آورده باشه که مخاطب اونها را به دست ما نرسونده. لذا مرحوم میرزای قمی رحمت الله علیه آمد گفت وقتی که این خطابات فقط برای مخاطبین حجت باشه، چون اونایی هم که درک میکنن که آیا قرینه بوده یا نبوده، پس اینا برای ما حجت نیست. خب ما به میرزای قمی میگیم پس شما که تمام کتاب غنایم الایام الان روبروی من هست در قفسه 6 جلده، دوستان عزیز شما که از اول غنایم الایام تا آخر غنایم الایام، از اول جامع الشتات تا آخر جامع الشتات که در 4 مجلد منتشر شده، مجموعاً 10 مجلد فقهی رو شما دارید، در تمام اینها مدام به روایات تمسک میکنید، پس چطور میگید که روایت امام علیه السلام مخصوص اون مخاطبی است که در جلسه بوده؟ میگه بله، من مثل غالب علمای شیعه نمیگم، غالب علمای شیعه میگن قول امام حجت است برای مخاطب و غیر مخاطب، یعنی همونطور که زراره کلام امام را شنیده و ازش بهره برداری کرده، ما هم کلام امام را برمی‌داریم و بهره برداری میکنیم. به قول آیت الله آی استاد مددی رحمت حفظه الله تعالی در قم می‌فرمودند که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه با احادیث اینجور برخورد میکنه، چگونه حدیث را برمی‌داره از کتاب، مثل این که این حدیث واقعا دیروز از امام علیه السلام صادر شده، بدون این که این حدیث 1000 اندی سال گذشته، ممکنه یک فضایی در اون زمان بوده که این حدیث مثلا فهم میکنیم معنای خاصی داشته. نخی آیت الله خویی میفرماد این حدیث برای ما هم حجته، ولو بعد از 1400 سال آمدیم. آیه شریفه برای ما هم حجته، یا یالذین آمنو همه را شامل میشه. پس ببینید دوستان عزیز، اگر چنان که ما شک ما از اندرون کلام مولا برخیزد، مثلا فرض میکنیم احتمال میدیم غفلت متکلم را از این که قرینه ای نصب کرده باشه، یا احتمال میدیم غفلت سامع را از این جهت که قرینه را نشنیده باشه، اینا در واقع در ناحیه مولا بخش اول که تصور نداره، اما احتمال میدیم که قرائنی در کلام امام صادق علیه السلام بوده که این قرائن به دست من سامعی که الان با فاصله هستم نرسیده، بنابر مبنای قمی که دیگه فوق العاده هست، اصلا حجت نیست، چون میگه اون کلام فقط برای مخاطب حجته. لذا شما اگر از محقق قمی سوال کنید، پس شما چطور بیقد احادیث تمسک میکنید؟ میگه من باب علم بر ما بسته، چون به معصوم علیه السلام دسترسی ندارم، چون به معصوم علیه السلام دسترسی ندارم، پس باب علم که برای من حاصل بشه بسته، تازه باب علمی هم برای من بسته. یعنی چه؟ یعنی تالی تل و علم برای من وجود نداره، یعنی ظن معتبر. ظن معتبرم برای من وجود نداره. چرا؟ چون ما شک میکنیم و احتمال میدیم که همراه کلمات مولا قرائنی وجود داشته و اون قرائن رو دوستان عزیز مخاطبین ما به دست ما نرسیدن. مخاطبین امام، مخاطبین امام علیه السلام اون قرائن رو به دست ما نرسوندن. پس اگر اون قرائن رو به دست ما نرسونده باشن، کلام امام مجمل میشه، برای ما حجت نمیشه. لذا مرحوم میرزا ابوالقاسم قمی باز میگیم پس چطور بیقد احادیث تمسک میکنی؟ میگه بله، من راه علم ندارم، راه علمی هم ندارم، پس تمام این روایات اهل بیت علیهم السلام را بر اساس یک مبنای اصولی حجت میدونم. اون مبنای اصولی چیه دوستان عزیز؟ اون مبنای اصولی از باب این است، انسداد باب علم. ایشون میگه باب علم بسته هست، یعنی به معصوم را نداریم. انسداد باب علمی یعنی به ظن معتبرم راهی نداریم، پس بنابراین ما چاره‌ای نداریم و هیچ راهی نداریم، مجبوریم از امینا استفاده کنیم. مرحوم میرزای قمی هم میگه تنها مصدر ما سنت است در کنار قرآن. مشهور فقها هم میگن تنها مصدر ما برای احکام سنت است در کنار قرآن. اما مشهور فقها میگن اینا همه از باب ظنون معتبره حجت است. میرزای قمی میگه اینا همه از باب انسداد باب علم و علمی حجته. از این جهت ما دوستان عزیز، من یک فراغتی شد امروز، در واقع میدونید دیگه، از مرحوم آیت الله از ماهای خویی تقریرات گوناگونی منتشر شده. مرحوم آقای خویی الان در کتاب معجم رجال الحدیث که در 23 جلد منتشر شده و خود ایشون در واقع در جلد 22 زندگی نامه خودشون را در صفحه 17 نوشتن و اونجا دوستان عزیز ایشون تصریح میکنن که من این کتاب را در 1390 تمام کردم، یعنی حدود تقریبا 24 سال قبل از خودشون. و مرحوم آیت الله خویی معجم الرجال را خودشون نوشتن با کمک یک عده‌ای از دوستانشون که جمع آوری کردن فیشار. خب اما اصولیشون در اون زندگی نامشون بیان میکنن که اتفاقا در این مصباح الاصولی که من دارم چاپ جدیدش به صفحه اول ملحق کردن زندگی نامشون رو و من امروز به زندگی نامشون رو در مجله الموسم هم باز خوندم که از لیدن هلند منتشر میشه، چون انشالله شب پنجشنبه یک کنفرانسی درباره مرحوم آیت الله آقای خلخالی دارم رحمت الله علیه. ببینید مرحوم آقای خویی میفرماید من 7 دوره علم اصول تدریس کردم. در اون مجله الموسم نوشته دوره اول که با 8 نفر بود که مرحوم آیت الله آقای سید محمد کلانتر یکی از اونها بوده. از اون دوره ما اثری نداریم، تغییراتی نداریم. اما دوره دومی که مرحوم آیت الله خویی در واقع اصول شروع کردن سنه 1320 شمسی بوده که آقای دکتر ابوالقاسم گرجی رحمت الله علیه وارد نجف شدن و ایشون دومین دوره اصولی آقای خویی رحمت الله علیه را تقریراتش نوشته، الان در کتابخانه موجوده، من مکرر مراجعه میکنم در 3 مجلد. تقریبا مفصلترین تقریرات آقای خویی هم همین تقریراته، یعنی تقریرات مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی رحمت الله علیه که در دوره دوم بیان کردن، دوره دوم اصول. الان همین مبحث رو من نگاه میکردم دوستان عزیز، یا مبحث قاعده لازره را یا چند تا مبحث دیگه همینطور نگاه کردم، مرحوم آیت الله خویی اونجا مفصلتر بیان میکنن. منتها این تقریرات مصباح الاصولی که ما غالبا بهش مراجعه میکنیم، خب ما دوره تقریبا دوستان عزیز پنجم علم اصول آیت الله از ما آقای خویی، دوره پنجم. دوره سوم و دوره چهارم را مرحوم آقای آسیدعلی شارودی با عنوان دراسات فی الاصول تقریر کردند و مرحوم و آیت الله اسحاق فیاض با عنوان محاضرات فی الاصول. و توجه داشته باشید دوره چهارم و پنجم را مرحوم آقای بهسودی به عنوان مصباح الاصول تقریر کردن که نظریات مرحوم آیت الله خویی هم در این بین فرق میکنه گاهی. البته من نگفتم که همون دوره‌ای که مرحوم آقای دکتر گرجی در واقع تقریرات آقای خویی را نوشته، مرحوم آیت الله آقای حاج حسن آقای صافی گلپایگانی هم رحمت الله علیه، صافی اصفهانی هم تقریراتشون را به عنوان الهدایه الالاصول نوشتن. خلاصه دوستان عزیز، اگر به تقریرات متعدد مرحوم آیت الله آقای خویی مراجعه کنید، مخصوص دوستان عزیز مرحوم آیت الله خویی در اون تقریرات قبلی قول مرحوم میرزای قمی رو بیشتر توضیح داده بودن که میرزای قمی از باب انسداد باب علم در واقع تو تقریرات دیگری هم موجود بود. مرحوم آیت الله، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه یک تقریراتی اخیراً آیت الله آقای جوادی آملی از ایشون منتشر کرده که فوق العاده هست این تقریرات. آدم میفهمه که این تقریرات چقدر درس امام رحمت الله علیه عمیق بوده. و مثلا قدیم فکر میکردیم که خب بعضی تقریرات منتشر شده خیلی مختصر و اینا مثلا عمیق نبوده، حالا آدم میفهمه که این درس چقدر عمیق بوده و چه مطالبی داشته. به هر حال دوستان عزیز ببینید، اگر چنانچه شک ناشی از این احتمال غفلت متکلم باشه، این یک صورته. گاهی هم صورت دومش اینه که شک ما از منشأش یک امر خارجیه، یعنی در واقع از اندرون کلام نیست، بلکه یک امر خارجی باعث شده که برای ما شک پدید آمده. در واقع اون امر خارجی دوستان عزیز توجه داشته باشید، مثلا فرض میکنیم باز میرزای قمی در اینجا یک حرفی داره، میگه آقا در ما در مورد ظاهر کلام متکلم نمیتونیم تصمیم بگیریم و بگیم ظاهر کلام متکلم برای ما حجته. چرا؟ چون شکی نیست که روایات تختی شده. ببینید، ما در بحث‌های قبلی من یادم میاد که در باره تقطیع روایات مفصل صحبت کردیم و گفتیم که بله در روایات تقطیع واقع شده و این تقطیع روایات باعث میشه که شک کنیم که آیا در حقیقت کلام مولا ظاهری برای او منعقد شده یا نشده. این دو صورت در حقیقت دوستان عزیز در قضیه وجود داره. پس بنابراین ما وقتی که کلام مولا داریم و در مقابل کلام مولا هستیم و این شک کردیم که آیا ظاهر کلام مولا برای ما حجت یا حجت نیست، این شک ما ناشه از وجود قرینه هست و این دو احتمال داره، گاهی از اندرون لفظه و گاهی از بیرون لفظه در واقع. اما صورت اول دوستان عزیز توجه داشته باشید که جوابش اینه که آقا ما در این حال این که شک بکنیم که آیا مولا غفلت داشته یا نداشته، مولا سهو داشته یا نداشته، یعنی همچی احتمالی بدیم در مورد متکلم، بنای عقلا در مورد ظواهر حجته. ما گفتیم مهمترین دلیل بر حجیت ظواهر، ظواهر کلام انسانها، بنای عقلاست و بنای عقلا دوستان عزیز دلالت میکنه بر این که هیچ شما توجهی باید به این احتمالات خلاف ظاهر کلام ندید که آیا مولا غفلت کرد یا نکرد، مولا چیز دیگری رو اراده کرد یا نکرد. مرحوم صاحب کفایه رحمت الله علیه توجه داشته باشید در مثل اینجا میگه آقا اصالت عدم قرینه جاری میکنیم، یعنی اول به کلام مولا نگاه میکنیم و کلام مولا را بررسی میکنیم، میبینیم قرینه ای وجود نداره. اگر قرینه ای وجود نداشته باشه پس اصل عدم قرینه است و اصل عدم قرینه هم که بود ظاهر کلام حجت است. اما مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه میگه نه، اصلا احتیاج به اجرای اصالت عدم قرینه نیست در واقع. ببینید، ببخشید، مرحوم صاحب کفایه میگه احتیاج به اجرای اصالت عدم قرینه نیست در واقع. ما بلا فاصله بعد از این که به کلام مولا توجه کردیم میتونیم بگیم که ظاهر کلام مولا حجته، چون بالاخره مولا در مقام بیان بوده و این شک ما. مرحوم شیخ انصاری چی میگه؟ مرحوم شیخ انصاری میگه آقا ما با اصالت بعد از این که اجرا میکنیم اصالت عدم قرینه را، دیگه ظاهر کلام متکلم برای ما قطعا حجت میشه. پس بنابراین در مرحله اول وقتی که شک داریم که آیا مولا مثلا فرض میکنیم در مقام بیان که بوده غفلتی از او صورت نگرفته، یا مثلا فرض میکنیم که سامع که غفلت نکرده که کلام مولا را ضبط کنه، میگیم اصل عدم وجود قرینه است. و اصل اگر عدم وجود قرینه بوده معناش اینه که نه آقای متکلم غفلت داشته و نه آقای سامع غفلت داشته از اینکه کلام مولا را ضبط کنه. پس بنابراین با توجه به اصالت عدم قرینه دوستان عزیز حکم میکنیم به حجیت این ظاهر، یعنی اول میگیم اصل عدم قرینه هست ثم الحکم به حجیته. اما بخش دوم دوستان عزیز، بخش دوم کجاست؟ ما در حقیقت شک داریم که آیا قرینه وجود داره یا نه، اما این شک ما از یک امر خارجی سرچشمه گرفته. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.